ويبلغ أنفسكم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز معلم و هفته معلم برای بنده در همه سالها یکی از روزها و هفته های پرمضمون و پرمسئولیت به حساب میاد. امسال اینجور اتفاق افتاده است که ما در این دیدار معلمین در شیراز باشیم و این توفیق رو پیدا کنیم که با شما برادران و خواهران عزیز معلم شیرازی و فارسی دیدار داشته باشیم. این اتفاق خوبی است و حقیقتاً باید گفت که استان شما و شهر شما در موارد بسیاری نقش معلم را ایفا کرده است برای دیگران. کمتر عالم برجسته‌ای را می شود نشان داد که از برکات دانشمندان شیراز و معلمان شیراز چه در فقه، چه در فلسفه، چه در ادبیات و شعر و هنر و چه در بعضی از رشته ها و علوم و فنون دیگر بهره مند نشده باشد. روز معلم روز شماست و به یک معنا روز همه ملت ایران است، چون معلم غیر از هویت شخصی خود یک هویت معلمی دارد که متعلق به همه کسانی است که میتوانند از او بیاموزند و فرا بگیرند. هویت جمعی دارد. ارزش معلم هم به خاطر همین هویت معلمی اوست که ما باید اقرار کنیم که روی این مسئله کم کار کردیم و عملا تسلیم اون فرهنگ و جوی شدیم که برای معلم غیر از جنبه مادی قضیه، یعنی قابلیت ارزش درس به پول، ارزش دیگری قائل نبودند. فرهنگ تمدن مادی اینه، معیار ارزش گذاری عبارت است از قابلیت تبدیل هر چیزی به پول. معلم هم به همون اندازه‌ای که میتواند مستقیم یا غیر مستقیم پول ساز باشد، در اون فرهنگ به همون اندازه محترم است. ما تسلیم این فرهنگ غلط شدیم. ما مجموعه فرهنگی ملت ایران، در حالی که در منطق اسلام مسئله فراتر از این حرف هاست. مسئله تعلیم و تربیت مسئله زندگی بخشیدن و ولادت بخشیدن به یک مخاطب و یک انسانه. اسلام با این چشم نگاه میکند. شما تلاش کنید، سعی کنید یک بخشی از زمینی را که خشک به نظر میرسد بکاوید و از اونجا چشمه ای جاری بشود. شما یک بذری را که خیلی ناچیز به نظر می رسد در یک زمین مستعدی بکارید، او را آبیاری کنید و نهال سرسبزی از اون متولد بشود. مسئله اینه. حالا چه قابل تبدیل به پول باشه چه نباشه، اسلام با این چشم نگاه میکنه به تعلیم و تربیت و به معلم. نه اینکه بنده بخوام مطالبات مادی معلمین رو در کشور خودمون در حال و گذشته مورد تغافل قرار بدم، نه، بحث این نیست. توقعاتی هست، مطالباتی هست، اکثرش هم درست است، مسئولینی هم دارد، باید به این مسئولین برسن. این وزیر محترم جدید که بیاناتشون رو شنیدید، ایشون هم اونطور که من دیدم و فهمیدم یک عنصر فعال، پیگیر و پرکاری هستند و امیدواریم انشاءالله در اون زمینه ها هم به وظایفی که هست عمل بشود. من حرفم فراتر از این است. مخاطب این حرف هم فقط شما معلمین نیستید، مخاطب این حرف ملت ایران است، مجموعه مردمی است که شما دائره تعلیم و تربیت را برای اونها گشودید تا اونها وارد این دائره بشن. ارزش گذاری برای یک عملی، یک اقدامی، یک هویتی است که به نظر ما ارزش اون اونچنان که باید و شاید در دوران کنونی شناخته نیست. در گذشته چرا؟ در گذشته قبل از آنی که دستندازی های فرهنگ غربی در کشور ما اینقدر توسعه پیدا کنه، چرا؟ معلم ارزش والایی داشت از لحاظ معنوی. هزار و 100 سال، 200 سال بعد از اسلام، از بعد از اسلام که بساط علم و تحصیل و تدریس و اینها بود، به فراخور زمانهای مختلف دیده نشد که متعلمی در مقابل معلم خود پاشو دراز کنه. روش تعلیم و تربیت در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی اینجوره. ما هم اینجور بودیم، متعلمین ما هم اون وقتی که تعلیمی فرزن می کردیم با ما هم اینجور بودن. معلم در مقابل متعلم یک حرمت و کرامت حقیقی داشت که هنوز نشانه اون در حوزه های علمیه ما باقی است. حوزه های علمیه که کمتر متأثر شدن از شیوه نگاه به فرهنگ با روش های غربی، هنوز این شیوه ها در حوزه های علمیه هست. معلم از یک حرمت، از یک کرامت و ارزش در نظر متعلم برخورداره. هیبت او هیبتی نناشی از ترس، ناشی از عظمت در دل متعلم هست. حالا این متعلم توی درس اشکالم میکنه ها، در درسای طلبگی ما اونقدری که طلبه شاگرد و استاد اشکال میکنه توی کلاسای دانشگاه های ما هم اونقدر معمول نیست. اجازه هم لازم نیست بگیرن که استاد اجازه میفرمایید، نه، شما معلم داره حرف میزنه، استاد مشغول حرف زدنه، از اون طرف یه طلبه‌ای بنا میکنه اشکال کردن، استاد هم گوش میکنه اشکال رو گوه، گاهی تندی هم میکنه. یعنی متعلم با جرأت، با گستاخی با معلم حرف میزنه بر سر مسئله علمی، اما همین متعلم در مقابل این معلم خاضع و خاشع، دست او رو میبوسه، در مقابل او پاشو دراز نمیکنه، به او تو نمیگه. 1200-300 سال ما اینجوری در کشورمون رابطه معلم و معلم رو متعلم رو پیگیری میکنیم. تا فرهنگ غربی و ارزش‌گذاری غربی میاد داخل کشور ما، شما ببینید در این مدت چقدر معلم از دست شاگرد کتک خورده، چقدر معلم توی کلاس به وسیله شاگرد مسخره شده، چقدر حرف درشت شنیده، چه تعداد معلم به دست شاگرد کشته شدن. داشتیم معلم نمره کم داده. اینا حالا تو کشور ما با اون سابقه تاریخی ضعیفش هست، یه جاهایی بسیار شدیدتر و وقیحتر و خشنترش هست، اون جاهایی که مراکز فرهنگ غربی است. من همتم این است که ارزش‌گذاری معلم همون ارزش‌گذاری اسلامی باشد. جامعه ما نیاز دارد که به معلم احترام کند، تکریم کند معلم را. اگر ولی دانش آموز برای معلم به معنای واقعی کلمه احترام قائل شد، اون دانش آموزم سر کلاس و بعد از کلاس نسبت به معلم همین احساس رو خواهد داشت. ما این رو لازم داریم. این برای شما از همه امتیازات مادی بالاتره. برای این است که امام بزرگوار ما که حکیم بود، امام یک حکیم به معنای قرآنی بود، حکیم یعنی اون کسی که یک حقایقی را مشاهده میکنه که از چشمهای دیگران مقفولان ان هست، پوشیده است. کلمات او کلماتی ممکنه ساده به نظر بیاد، اما هر چه میشکافید میبینید لایه های بیشتری، عمق های بیشتری داره. امام اینجوری بود. شما نگاه کنید در قرآن اون جایی که حکمت به کار رفته است، ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، ببینید اینا چیه. ببینید به حسب ظاهر توضیح های معمولی است، همینایی که ما هم به هم دیگه هی میگیم، اما هر چه میشکافید میبینید این عمقش زیادتر است. فرض کنید احترام به پدر و مادر یکی از حکمت هاست. احترام به پدر و مادر نمیشه براش آخر پیدا کرد از لحاظ منافع و برکاتی که احترام به پدر و مادر داره. هرچه آدم تعمق میکنه در این مسئله میبینه این مسئله هنوز عمیق‌تره. حکمت اینها. امام یه چنین آدمی بود. ایشون گفتن معلمی شغل انبیا است. این خیلی حرف بزرگی است. یک حدیثی از پیغمبر اکرم، حالا غیر از آیات قرآن که یعلمهم و یزکیهم یا یعلمهم الکتاب و الحکمه، که چند جای قرآن تکرار شده است که تعلیمی را نسبت می‌دهد به پیامبر نسبت به امت، این حدیث هست که ان الله لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا، خدا من رو معلم مبعوث کرده است، معلم میسر. میسر یعنی آسانساز، زندگی رو برای متعلمین خودم با آموزش‌های خودم آسان می‌سازم و کار رو بر اونها آسان می‌کنم. این آسان‌سازی غیر از آسان‌گیری است، یعنی سهل‌انگاری. سهل‌انگاری نیست. مؤنث و متعنت نیستم من، نه خودم را دوچار پیچ و خمهای دشوار زندگی میکنم، نه مردم را، بلکه با تعلیم خود مردم را به راه راست، راه صحیح، راه آسفالته، صراط مستقیم هدایت میکنم. این آسانسازی یعنی این. انسان گاهی به یک هدفی میخواد دست پیدا کنه، راه رو بلد نیست، سنگ و خاک و خاشاک و بلندی های نفسگیر و هی برو بالا هی بیا پایین، آخرش هم یا میرسه یا نمیرسه. این تعنت است. یه وقت نه، انسان یه آدم آشنا و واردی میگه آقا اینجا برو، هم راه همواره، هم نزدیکه، هم حتما میرسانه. این معلما میسرا یعنی این، معلم اینه شأنش. این مطلب اصلی ماست. من این رو میخوام هم به شما که معلمید به شما عرض بکنم، شأن خود را، قدر خود را، جایگاه خود را خوب بشناسید، هم به مردم، بیشتر به مردم میخوام بگم. معلم البته غالبا قدر خودش رو هم میدانه، معلم آگاه، معلمی که واقعا علم دارد و اون رو به کسی میدهد، او میفهمه چه کار داره میکنه. یه قفل بسته ایست، یه کلیدی داره، این کلید رو میده به متعلم، میگه آقا جون این کلید رو اینجوری توی این قفل میاندازی، آه باز شد. این کار تعلیم، این معادله است، به هیچ قیمتی قابل حل نیست. این راه حلش، راه حل رو نشون میده. در هر بخشی معلم کارش اینه، لذا معلم میدونه خودش چه کار داره میکنه، حالا با مراتب مختلف. لکن آحاد مردم مخاطبین بیشتر من هستن. من میخوام در جامعه ما شأن تعلیم و تربیت بشود همون شأنی که اسلام قرار داده است. این که نقل شده است که فرمود من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدن، که من نمیدونم البته سند این روایت چی هست و چه جور هست و چقدر متقن است، اما حرف، حرف درستی است. انسان با آموختن از کسی در واقع یک مرحله ای را پشت سر می‌گذارد که جا داره اگر به خاطر اون مرحله خود را بنده و خدمتگزار اون هدایت کننده و راهنما بدانه و قرار بده. این حرف اصلی اینه. یک نکته دیگری در اینجا وجود دارد که اون هم باز جنبه ارزشی دارد، که این رو هم من عرض بکنم، که این دیگه خطاب به شما معلمینه و او این است که از نظر اسلام همچنانی که معلم احترام دارد و باید تکریم بشود، متعلم هم باید تکریم بشود، شاگرد را هم باید تکریم کرد. به شاگرد اهانت نباید کرد. این یک جنبه پرورشی بسیار عمیقی باز دارد. اینجا هم یک روایتی است که اینجور نقل شده: تواضعوا لمن تعلمون منه و تواضعوا لمن تعلمونه. از کسی که فرا میگیرید، کسی که از او فرا میگیرید، پیش او تواضع کنید، و کسی هم که از شما فرا میگیرد پیش او هم تواضع کنید. و لا تکونوا جبابرة العلماء. جبار دو جوره: جبار سیاسی، جبار علمی. جبار علمی نباشید، جباران عالم نباشید. مثل فرعون دیده بودم بنده اینجور استادی رو توی یکی از دانشگاه‌های کشور، سالها پیش، شاید 40 سال، 45 سال قبل، جوری با شاگردهاش حرف میزد و تعلیمم میداد واقعا، نه اینکه استاد بود، لکن برخورد فرعونی بود، نه برخورد پدر با فرزند. معلم ممکنه درشتی هم بکنه، اما درشتی غیر از تحقیر است، غیر از اهانت است. شاگرد رو باید تکریم کرد. شما هر کدامی یقینا تجربه های زیادی دارید از شاگردانی که شما تکریمشون کردید و این جواب داده است، تربیت او رو آسان‌تر کرده است. این هم هست. دشنام دادن، تحقیر کردن، حتی زدن، که حالا از ضربال تأدیب جزو حرفاییست که معروف بوده از قدیم، معمول هم بوده. بعدها نشون دادن که نه، ضرب خوب نیست، بنده هم عقیده هم همینه. نباید اهانت کرد، نباید اینجوری کرد، باید شاگرد را مثل مومی در دست چرخوند و شکل داد، مطابق با ملایمت. این هنر معلمی اینه. این هم یک بخش دیگر از این قضیه ارزشی در باب معلمه. خب، مسائل آموزش و پرورش مسائل زیادی است. بنده هم در سالهای گوناگون به همین مناسبت دیدار معلمین مطالبی رو گفتم، گاهی در دیدار شورای عالی انقلاب فرهنگی، گاهی با دیدار با وزرای آموزش و پرورش، نکاتی را که پشتوانه کار کارشناسی دارد. این نکات سلایق شخصی بنده نیست، اینا همه تقریبا بدون استثناء شاید پشتوانه کار کارشناسی داره و خود کسانی که دستن در کار آموزش و پرورشن اینا رو تایید کردن. اینا رو ما مطالبه کردیم. خب حالا خوشبختانه دیدم که آقای وزیر در این گزارشی که حالا دادن اشاره میکنن که بعضی از این کارها رو یا شروع کردن یا پیشرفت کردن یا اقدام کردن. خوبه، لکن به این اندازه ها نمیشه اکتفا کرد. ما احتیاج داریم به یک کار عمیق در آموزش پرورش. من سال گذشته در همین دیدار معلمین در تهران مسئله تحول عمیق در آموزش پرورش رو مطرح کردم. این تحول عمیق یعنی چه؟ خب ما بارها گفتم، ما ما از یاد گرفتن از غربی ها و غیر غربی ها و بیگانه ها خجالت نمی کشیم، امتنا نمی کن. اینی که ما یک روش اداری را، یک روش آموزشی را، یک دانش را، یک اختراع را از وابستگان به کشورهای دیگر، از کشورهای دیگر یاد بگیریم، هیچ خجالت نمی کشیم، کوتاه هم نمی آییم، دنبالش هم میریم، شاگردی می کنیم. منتها دو نکته اینجا وجود داره در کنار این شاگردی کردن، که این دو نکته رو متاسفانه در دوران استحاله فرهنگی، یعنی دوران پهلوی، که دوران پهلوی دوران استحاله فرهنگی کشور ماست، این دو نکته رو رعایت نکردن، چشمشون رو بستن، آغوششون رو باز کردن، هر چی آمد، هر چی دادن، اینا گرفت. این دو نکته، یکیش اینه که ما وقتی میگیریم، اون چرا که میگیریم ارزیابی کنیم، ببینیم به درد ما میخوره یا نه. اگر 100% به درد ما میخورد 100% قبول کنیم، اگر 100% به درد ما نمیخوره و مضره 100% رد کنیم، اگر بین این دوتاست به همون اندازهی که به درد میخوره قبول کنیم، ما بقیش رد کنیم. این نکته اول. یعنی مثال زدم، من گفتم فرق است بین اون کسی که یک جسمی را، یک میوهی را، یک غذایی را، یک دارویی را میبینه، میشناسه، میخواد، با دست خود، با میل خود این رو میذاره در دهانش و فرو میده. فرق است بین این چنین آدمی و اون آدمی که دست و پاش رو میگیرن، یک چیزی رو با سوزن، با آمپول در بدن او تزریق میکنن. اینا با هم فرق داره. نوع اول درست، نوع دوم غلط. به ما تزریق نباید بکنن، ما باید انتخاب کنیم. این یک نکته که مورد غفلت قرار گرفت. هر چی آوردن مثل آدمای بی‌حس و حال و بیهوشی که افتادن همینطور میریزن، یا تو جسمشون فرو میکنن، یا از دهانشون میریزن تو حلقشون، منتظر موندیم که بریزن تو حلقمون در دوران استحاله فرهنگی. نکته دوم این که بالاخره این ماجرای شاگرد استادی تا ابد نباید طول بکشه. خب ما بله حاضریم شاگردی کنیم پیش کسی که بلد است اون چیزی را که بلد نیستیم، اما دیگه تا ابد که نباید انسان شاگرد بمانه، باید استاد بشیم خود ما هم. اینم نکته دوم. این دو نکته مورد توجه قرار نگرفت. یکیش مسئله آموزش پرورش بود. خب اونا شیوه های آموزش پرورشی خوبی داشتن، ما هم از اونا یاد گرفتیم. این دبستان ها از مکتب خان های قدیم بهتره. دبستان، دبیرستان، تقسیم بندی ها، کلاس بندی ها، اینا خوبه، اینا رو ما رد نمی کنیم، اینا مفیده. اما بالاخره چقدرش، چه جورش، با کدام روی کردش، اینو ما توجه نکردیم. یک پارچه گرفتیم، اونا گفتن 6 کلاس اینجوری باشه، 6 کلاس اونجوری باشه، ما همون رو آوردیم. بعد اونا روششون رو تغییر دادن، 5 کلاس و 3 کلاس و پلان، ما همون رو یاد گرفتیم آوردیم. این که نمیشه. اونا کتاب درسی با درس‌های مختلف گفتن اینا رو بیایید تعلیم بدید، ما همینطور این تراکم عرض کنم که تعلیمات رو فرا گرفتیم. شیوه سازماندهی آموزش پرورش هم از لحاظ قالب هم از لحاظ محتوا یک شیوه تقلیدی است، تقلیدی محض است. این درست نیست. ما باید نگاه کنیم ببینیم چی لازم داریم، این شیوهی که هست کجاش معیوب است و عیوبی داره. این عیوبی داره. یکی از عیباش همین حافظ محوری است. به جای فکر محوری. آموزش پرورش ما حافظه محوره. بچه‌ها باید هم تو این محفوظات درست کنن. البته به شما عرض بکنم توی بین الهلالین حافظه در حفظ کردن بد نیست ها. حفظ کردن بچه‌ها، کتاب خواندن بچه‌ها، زیاد خوندن بچه‌ها هیچ اشکالی نداره. این چیز خوبی است. چون میمانه معلومات، بعضیش هم ممکنه حالا نفهمن. ما دوره دبستان، دبستانی که ما میرفتیم یه دبستانی بود که برنامه‌هاش با برنامه‌های متعارف آموزش پرورش فرق داشت. گلستان درس میدادن. بعضی از عبارات گلستان، بعضی از اشعار گلستان را از اون وقت بنده به یاد دارم که اون وقتی که میخوندیم معناش نمیفهمیدیم. بعدا یواش یواش در طول زمان معنای اون اشعار را یا معنای اون جملات رو فهمیدیم. این خوبه. انسان یه چیزایی را ممکنه درست نفهمه، لکن زمینه برای فعالیت ذهن درست میکنه. محفوظات، محفوظات خوبه، اما محفوظات حفظ محوری بده. که محور تلاش عبارت باشد از حفظ، محور تلاش باید عبارت باشه از فکر، ولو با حفظ هم همراه باشه. خب این یک عیب بزرگه، این باید اصلاح بشه. ما اگر امروز اصلاح نکنیم چی اصلاح کنه؟ اون دوران استحاله فرهنگی، دوران به قول مرحوم آل احمد قرب زدگی، دوران بهت و حیرت در مقابل خیرگی های تمدن غربی سپری شد. امروز اون چهره براق شفاف زینت کرده آرایش قدیز به خود بسته، امروز بواطنش برای ما و برای خیلی از مردم دنیا آشکار شده. زشتیهاش، دیوصفتیهاش، بد چهرگیهاش روشن شده. امروز ما خیلی از چیزهایی رو میدانیم که در 50 سال پیش نمیدونستیم. ملت ایران امروز به خیلی از این حقایق آشناست. خب ما باید امروز درست کنیم کار رو. کی باید درست کنه؟ متولی اصلی آموزش پرورشه. البته من این رو بگم، درسته ستادی در آموزش پرورش درست کردن، خب لازمم هست آموزش پرورش کمر ببنده به این کار، لکن خودتون را اولیای آموزش پرورش، از کارشناسی کارشناسان، از صاحب نظرانی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن یا در جاهای دیگه هستن مطلقا محروم نکنید. از اینا استفاده کنید. یک کار سنجیده پخته، تحویل ملت ایران و تحویل نسلهای آینده بدید به عنوان باقیات و صالحات بمانه. این یه نکته است که این بسیار به نظر من مهمه. یک مسئله، مسئله همین تربیت معلم و آموزشگر آموزشگاه های آموزش پرورش، خیلی مهمه. اینجا هم من معتقدم، البته امروز خوشبختانه ظرفیت خوبی در آموزش پرورش در وزارت آموزش پرورش وجود داره برای تربیت معلم. از این ظرفیت باید حد اکثر استفاده بشه، اما از ظرفیت های دانشگاهی هم استفاده بشه. در رو نبندیم. از همه ظرفیت ها استفاده بشه. گاهی ممکنه یک کسی مدرک دانشگاهی هم نداشته باشد، اما خبره باشد، یک خبره در یک رشته ای، در یک کاری. ما در مشهد تعدادی از این اهل ادب و شعر و این چیزها رو داشتیم که هیچ تحصیلات دانشگاهی و بلکه بعضیشون پایین تر از دانشگاهی نداشتن، اما استاد بودن. ناصر خسروشناس، مسعود سعد سلمان شناس، سعدی شناس، حافظ شناس، صاحب شناس، بهتر از خیلی از اساتیدی که تو دانشگاه تحصیل کردن در ادبیات. این همین مطلب در بخشی از دانش‌های دیگه ممکنه وجود داشته باشه. از اینا محروم نباید کرد خود را. همچنانی که من متقابلاً از اون طرف میخوام بگم آموزش و پرورش مسئول تحویل دادن آدم‌های درس خونده و کارآمد در همه سطوح هست. اشتباه اگر خیال کنیم آموزش پرورش لزوماً مقدمه دانشگاهه. نه، بعضی دنیا و آخرت خودشون رو به دست یافتن به دانشگاه وصل کردن. چه نفتیم جوانی که در کنکور رد شده، فرض کنید بلایی سر خودش آورده، یا افسردگی پیدا کرده، یا پدر مادرش تو سری بهش زدن. نه آقا، خب دانشگاه راه رشد علمی است، راه رشد تحقیق بسیار خوب، این برای کشور لازمه. شما میدونید من مروج گسترش دانش و عمق دانشم و اصرار دارم بر این معنا، اما این معناش این نیست که ما فروشنده خوب نمیخواهیم، راننده خوب نمیخواهیم، کاسب خوب نمیخواهیم، تکنیسیان خوب نمیخواهیم. اینا که لزوماً لازم نیست دانشگاه برن. در همه سطوح کشور زن و مرد، اما اینا به تعلیمات آموزش پرورش نیازمندن. پس آموزش پرورش اینجور نیست که فقط مقدمه‌ای باشد، یک نیم خورده‌ای برای دانشگاه درست کنه. نه، دانشگاه هم خیلی خوبه، دانشگاه هم لازمه، اما دائره آموزش پرورش خیلی وسیع‌تر از دانشگاهه. همت شما باید این باشه که در آموزش پرورش کسانی را تربیت بکنید که اینا به حد لازمی از فرزانگی و دانایی و معلومات دست پیدا کنن. ما در هر جایی انسانی مشغول کار هست، از این حد از دانش و فرزانگی برخوردار باشه. حالا بعضیا استعداد دارن، شوق دارن، میرن دانشگاه، بعضی هم نه، یا شوقش ندارن یا استعدادش ندارن، نمیرن. البته این از مقوله رعایت عدالت جداست. اونجا ما باید کاری کنیم عدالت محفوظ بمانه. یعنی اگر کسی شوقشو دارد، استعدادش هم دارد، امکان مادی نداره، باید کمک کنیم به او که بتوانه بره. این اون عدالت هست. یعنی امکان را در اختیار همه باید قرار داد. یه نفری نمیخواد. یه وقتی من به یه جوونی که تحصیلاتشو ادامه نداده بود همینطور بر حسب عادت کدم، آقا چرا شما رفتی تحصیلات تو ادامه ندادی، چرا مشغول کسب و کار شدی؟ یه جواب سربالایی داد. من این خورده اصرار کردم. اون شغلی که بود داشت، شغل خوبی هم هست، با همون لهجه مشهدی گفت این کار، این شغل تو خونمه، جزو خونشه، جزو وجودش اینه. گفت خیلی خوب، کسی که شغل فلان، شغل فروشندگی فلان متاع تو خونش هست، خب بذار بره اون کارو بکنه. چه لزومی داره حتما، چه اصراری بنده داشتم که این حتما باید بره دانشگاه؟ این نگاه درسته به مسئله است. این هم یه مسئله است. یه مسئله دیگر مسئله فعالیت‌های پرورشی است که حالا اشاره کردن. یکی از بهترین سنت‌هایی که در این کشور بعد از انقلاب گذاشته شد، که مرحوم شهید باهنر رحمت و رضوان خدا بر او باد پایه‌گذار این کار بود، همین مسئله مقاومت پرورشی است. آمدن به بهانه‌های اینو تعطیل کردن. حالا نمی‌خواهیم سوء ظن گونه به این مسئله نگاه کنیم، اما به هر حال تسلیقگی بود این، به این عنوان که پرورش باید به وسیله معلمین در کلاس‌ها معلمین متنوع انجام بگیره، جدا نباید باشه. به این عنوان آمدن این کانونی که مخصوص اقدام پرورشی بود اینه تعطیل کردن. خب بله، منم عقیدم همینه، منم عقیدم این است که شما معلم فیزیک یا ریاضیات یا هندسه یا ادبیات یا علوم اجتماعی یا هر چه هستید، می توانید معلم دین و معلم اخلاق و پرورش دهنده اخلاق در دانش آموز خودتون باشید. گاهی یه معلم ریاضی در هنگام حل یک جدول ریاضی یک کلمه میگه، اون کلمه در اعماق قلب دانش آموز اثر ماندگاری میگذاره. این همه معلمین بایستی وظیفه خودشون بدانند. و من عرض میکنم شما عزیزانی که اینجا حضور دارید و به همه معلم ها، هر چی تدریس میکنید از این غفلت نکنید که تربیت کردن هم جزء کار شماست. و چه بهتر که با نفوذ معلمی، با تأثیر روحی معلم بر متعلم از این امکان استفاده کنید، یک نقطه روشنی نورانی در قلب او باقی بگذارید. یک کلمه از خدا، یک کلمه از پیغمبر، یک جمله از قیامت، یک کلمه از معنویت و سلوک الالله و محبت به خدا. گاهی ممکنه از شما به عنوان دبیر ریاضی یا دبیر ادبیات یا معلم کلاس اول دبستان یا دوم دبستان صادر بشه این شخصیت، این انسانی را که مخاطب شماست، این کودک را یا این نوجوان را شکل بده، شکل مطلوب. که از 100 ساعت حرف زدن در شکل‌های دیگه اثرش بیشتر باشه، این به جای خود محفوظ، این وظیفه است. لکن این نافیه این نیست که ما در آموزش پرورش یک بخشی داشته باشیم که به طور متعهد و مسئول نگران قضیه پرورشه، چون می‌دانیم آموزش بدون پرورش راه به جایی نخواهد برد. آموزش بدون پرورش همون بلایی را بر سر جوامع انسانی خواهد آورد که امروز بعد از گذشت 100 سال، 150 سال یا بیشتر جوامع غربی دارن احساس میکنن. اینا از اون چیزایی است که آثار او 10 ساله و 20 ساله ظاهر نمیشه. گاهی یه وقت چشم باز میکنید میبینید یک نسل ضایع شده است، کارش نمیشه که. یک نسل مایوس کننده است که من در این زمینه اطلاعات زیاد و آمارهای تکاندهندهی در اختیار دارم که حالا مجال نیست که بگم. گاهی گفتم در بعضی از جاها اعترافهای صریح و قاطع که خیال نشه حالا این حرفیست که ما داریم اینجا نشستیم از دور داریم میزنیم، نه، حرف خود اونهاست، هشداریست که خود اونها دارن به خودشون میدن. و این اتفاق افتاده در غرب و این همون سیلیست که خانه رو از بیخ و بن ویران میکنه. این علم بدون تربیت اینه. وقتی در یه جامعه علم پیش میرود تربیت نیست. حالا بمب اتمش به جای خود، بی صفایی های گوناگون سیاسی به جای خود، دروغگویی های گوناگون به جای خود، نفت طلبی های اقتصادی کارتل ها و تراست ها به جای خود، اونا حالا داستان جداگانه‌ای داره که اونم ناشی از همینه. این نکته اساسی ضایع شدن نسل انسانی است. بنابراین مسئله امور پرورشی بسیار مهمه، حالا به صورت معاونت و سازماندهی خوب و قوی و کارآمد، نه فقط شکلی. این هم یک مسئله است. یه مسئله، مسئله سواد آموزی است که بالاخره ما این قائله سواد را بایستی جمع کنیم تو کشور.
اولا دیده میشه که در برخی از مناطق کشور بچه‌های در سنین ورود به تعلیم، بچه‌های واجب التعلیم به مدارس نمیرن، که این خیلی چیز خطرناکی است، بسیار چیز بدی است. باید ترتیبی داده بشود که گذراندن دوره ابتدایی برای همه الزامی بشه، داشتن گواهینامه دوره ابتدایی حداقل یک چیز واجب و لازم شمرده بشه، مثل شناسنامه، مثل گواهی رانندگی، همه باید اینو داشته باشن. این خیلی نکته مهم نیست که به او بیتوجهی میشه. این بیتوجهی هم بعضی اوقات موجب سوء استفاده هایی در بعضی از نقاط کشور شده. بچه ها باید بیان تو همین کانال آموزش پرورش، این دوره رو باید اینجا بگذرونن، بعد حالا هر کار میکنن جداست. این دوره باید الزامی بشه. و بعد مسئله سواد آموزی، باید واقعا مجموعه آموزش پرورش و نهضت سواد آموزی بنشینن یک حدی رو معین کنن. حالا فرض کنیم مثلا افراد زیر سنین 50 سال، 55 سال یا 60 سال، اینا رو یه مدتی معین کنن، بگن تا فلان مدت 5 سال مثلا مطلقا همه باید در سراسر کشور اینا با سواد بشن. حالا اونایی که بالاتر از این سنین هستن با یک الزامات کمتری، با یک مثلا اهتمام کمتری، نه اینکه اونام راها بشن بکلی، اما اهتمامش. اما این مجموعه در این سنین زیر 50 سال، زیر 55 سال مثلا، حتما اینها با سواد بشن، زن و مرد، که در کشور دیگه ما بی سواد به این معنا نداشته باشیم. خب ما عمده مسائلی که در ذهن بود رو عرض کردیم به شما و معتقدیم این نسل کنونی کشور ما، این نسلی که بعضی انقلاب رو درک کردن، دوران دفاع مقدس رو درک کردن، بعضی فضای اون دوران رو تا حدودی احساس کردن، دور نشدیم از اون فضا. این نسل توانایی های بیپایانی داره، این نسل خیلی کارا میتوانه بکنه. ما هنوز نفس گرم امام رو پشت سر کارهامون داریم، اون اراده قوی، اون عزم راسخ، اون نگاه خدایی و حکمت آمیز به مسائل کشور و مسائل جامعه هنوز در بین ما زنده است. به یک معنا امام زنده است. بیعتی رو که با امام کردیم، با انقلاب کردیم، این بیعت رو باید پاس بداریم. اون کسانی که بیعت با امام را، بیعت با انقلاب را، بیعت با جمهوری اسلامی رو میشکنن، به خودشون ضرر میزنن. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما. این بیعت رو ما باید حفظ کنیم و نگه داریم و به برکت این بیعت این نسل کنونی که خوشبختانه کشور ما سرشار از جوان و نشاط جوانی است، خیلی کارهای بزرگ میتوانیم انجام بدیم. یه نمونش این مسئله انرژی هسته‌ای است که حالا شما ببینید دنیا رو متوجه خود کرده ملت ایران. درسته که سیاست مدارا و تبلیغاتچی ها دشنام میدن، اما شما بدونید ملت ها تحسین میکنن، خود اون سیاستمدارا هم در دلشون تحسین میکنن، حرفای مذاکرات گوناگون رو میارن برای ما، چه در آژانس هسته‌ای چه در بعضی از محافل سیاسی میبینیم ملت ایران رو به خاطر پیگیری، به خاطر اشتیاق به دانش، اصرار بر این حفظ این غرور علمی و ملی تحسین میکنن، شگفت زده میشن. همه این گزارش هایی که ما داریم این رو نشان میده. این یه نمونش، این یه نمونش. اگر 20 سال پیش در این کشور کسی میگفت که یک روزی جوانهای ایرانی خواهند توانست خودشون بدون اینکه رفته باشن جای آموزش دیده باشن، از آموزش‌های پراکنده و با فعالیت و ابتکار ذهنی خودشون بتونن سانتریفیوژ درست کنند و اورانیوم رو در مسیر غنی شدن قرار بدن و از اورانیوم انرژی برق تولید کنن، اگه کسی 20 سال پیش این حرف میزد در بین 1000 نفر یک نفر باور نمیکرد. اولین کسانی هم که رد میکردن متخصصین و درس خونده و اینا بودن، میگفتن آقا نمیشه، مگه چنین چیزی ممکنه؟ مگه کشفه؟ ملت ایران ثابت کرد که میتوانه در همه زمینه ها اینجوره. این یکی بروز کرده است، گل کرده است در دنیا، در همه رشته ها این ملت این استعداد رو دارد، این شوق را هم دارد، این گستاخی و شجاعت را هم دارد که وارد این میدان ها بشه. این که معلومه، بر منکرش لعنت. خیلی از چیزهای دیگه حق مسلم شماست. معنای نوآوری که عرض کردیم اینه، به فکر نوآوری، در راه نوآوری، با عزم بر نوآوری، جوانهای ما، ملت ما، فعالان فکری و ذهنی ما و از جمله شما جامعه معلمین بایستی پیش برید. خدا هم انشاءالله کمک خواهد کرد. پروردگارا مدد و توفیق خودت رو بر این ملت نازل کن. پروردگارا رفتار ما، نیت ما، عمل و اقدام ما را مرضی خاطر ولی عصر ارواح ناودا قرار بده. پروردگارا روز به روز بر نشاط ملت ایران بیفزا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.